أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ایام شهادت مظلومانه و جانسوز صدیقه طاهره را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. ما امروز قبل از آغاز سخن یک کلیپی از یکی از ائمه محترم اهل سنت ایران مطالبی در رابطه با حضرت زهرا در نماز جمعه بیان کردند. مرتب از داخل کشور و خارج کشور با ما تماس داشتند که پاسخ ایشان مؤدبانه، محترمانه و مستدل و مستند داده شود. و من از دوستان میخوام اول این کلیپ رو پخش کنن و بعد عزیزان به نوع صحبت ایشون و کیفیت حرف زدن ایشون رو خوب دقت کنن و ما به تدریج صحبت‌های ایشون رو یکی پس از دیگری تحلیل و پاسخ خواهیم داد ان شاء الله.
و حضرت فاطمه بعد از وفات پیغمبر بیمار شد. بعد از 6 ماه حضرت فاطمه وفات کرد. فاصله ای نه. 6 ماه بعد از وفات پیغمبر حضرت فاطمه وفات کرد. طبق حدیث من صحبت می کنم، نه این قصه ها و این حرف ها و حدیث هایی که الان درست کردند و درست می کنند. اولین تابوت در اسلام برای فاطمه زهرا، دختر پیامبر، مادر حسنین، همسر علی رضی الله عنهم اجمعین ساخته شد. حضرت فاطمه را در تابوت موقعی که جنازه حاضر شد، الان گفتن جنازه فاطمه زهرا را کیب این لیاقت را و این جایگاه را دارد در امت اسلام در صحابه، کی میتواند جنازه فاطمه الزهرا را بخواند؟ حضرت ابوبکر صدیق خلیفه مسلمین فرمودند علی جلوشو و نماز جنازه فاطمه الزهرا را تو بخوان. حضرت علی فرمود خلیفه رسول الله در میان باشه و علی جنازه بخوانه. قدم یا ابوبکر، بفرما ای ابو، تو خلیفه رسول الله، تو جانشین رسول الله هستی، تو جنازه لائق و تو این شایستگی و این جایگاه و مرتبه و مقام را داری که جنازه بر فاطمه الزهرا بخوانی. لذا حضرت ابوبکر صدیق جنازه فاطمه الزهرا را و فاطمه الزهرا را در جنت البقیع دفن کرد. این هست آنچه که از حدیث در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در تمام کتب اهل سنت و در کتب شیعه هم آمده، وفات فاطمه آمده.
بله، این بزرگوار در این 2 دقیقه خورده صحبتشون 5 تا ادعا کردند، یا به عبارت دیگر 5 تا دروغ و افترا فرمودند. من یکی پس از دیگر اینها را نقل می کنم و پاسخ عرض می کنم. ایشون در قسمت اول فرمودن حضرت زهرا پس از پیامبر بیمار شد و بعد از 6 ماه وفات کرد. بله، حضرت زهرا بیمار شد. ولی چرا بیمار شد؟ این کتاب مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی است رضوان الله تعالی علیه جلد پنجم که می‌فرماید فاطمه زهرا شهیده هست از متواترات است. قنفذ غلام عمر در را بر شکم حضرت زهرا زد و دو پهلویش شکست و محسنش سقط شد. فمرضت لذلک، به خاطر این مریض شد و از دنیا رفت. نکته دوم، ایشون فرمودن طبق حدیث صحبت می کنم نه این سه ها که درست کردن. ما نمیدانیم مرادیشون کدام حدیث است، چرا از این احادیث ایشون اسم نمی برد. میگه سهاه را درست کردن، ای کاش از این سهاه ایشون نام می بردن. مراد اینها، مراد ایشون کدام سهاه است؟ سهاه سته هست که درست کردن، دارد اعتراض میکنه. نکته سوم، جنازه حضرت زهرا را کی لیاقت دارد نماز برای او بخواند؟ بله، ما اتفاق نظر داریم، تمام فقهای ما بر این که معصوم باید حتما معصوم بر او نماز بخواند. مرحوم آیت الله لزما خویی می فرماید، دوستان مانیتور من محبت کنن، لما ورد فی غیر واحد من الروایات من ان المعصوم لا یغسله الا معصوم. معصوم را جز معصوم نمیتواند غسل دهد، جز معصوم نمیتواند بر او نماز بخواند. تنقیح در شرح عروه جلد هشتم صفحه 142. ما در این زمینه شاید بیش از 50 روایت داریم، دوستان میتونن کتاب کافی جلد اول صفحه 459، جلد سوم صفحه 159، تهذیب جلد اول صفحه 440، استبصار جلد یک صفحه 198، من لا یحضره الفقیه جلد اول صفحه 142 و ده ها کتاب شیعه مراجعه کنند. این عقیده شیعه هست که معصوم را جز معصوم نمیتواند غسل دهد و جز معصوم نمیتواند بر او نماز بخواند. زهرای مرضیه طبق آیه تطهیر معصوم هست، حتما باید معصوم که امیر المؤمنین باشد به او نماز بخواند. نکته چهارم، ایشون فرمودن ابوبکر به علی گفت جلوشو نماز بخوان. علی فرمود خلیفه رسول الله باشد علی نماز بخواند؟ قدم یا ابوبکر، تو خلیفه و جانشین پیامبری. ابوبکر نماز خواند و در جنت البقیع دفن شد. در این جمله ایشون سه تا دروغ و بهتان بیان فرمودن. یکی بهتان به ابوبکر و دروغ که ابوبکر به علی گفت جلوشو نماز بخوان. کدام کتاب، کدام حدیث، کدام روایت، یک روایت حتی جعلی و ضعیف به ما نشان بدهد چرا دارد همینطوری هواییشون حرف میزند؟ دو، بهتان به امیرالمؤمنین هست که به ابوبکر گفت خلیفه رسول الله نماز بخواند. خب علی که طبق عبارت صحیح بخاری و صحیح مسلم تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرده بود، ولم یکن یبایع تلک الاشهر، اگر علی ابوبکر رو خلیفه پیغمبر میدانست باید با او بیعت میکرد. در صحیح مسلم باز می فرماید ولم یکن بایع تلک الاشهر. در اینجا حدیث 1759. اگر ایشون یک مدرک ولو ضعیف بیاورد که امیر المؤمنین به ابوبکر گفت تو خلیفه مسلمین، خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبری، ما بیشون بهترین جایزه را می دهیم. نکته دیگر که ایشون که میگه امیرالمؤمنین فرمود تو خلیفه مسلمین هستی برو جلو نماز بخوان، قدم یا ابوبکر، این برخلاف آنچه که در صحیح مسلم آمده که عزیزان دقت بکنن، از قول خلیفه دوم خطاب به علی و عباس که میگه وقتی ابوبکر گفت انا ولی رسول الله فرأیتماه کاذبا آثما غادرا خائنا، نه رأی شما علی و عباس این بود که ابوبکر دروغگوست، گناهکار، حیله‌گر و خائن هست، آیا این هست فرمایش حضرت علی که می‌فرماید امیرالمؤمنین فرمود تو خلیفه مسلمین هستی برو نماز بخوان؟ دروغ سوم، ابوبکر به جنازه حضرت زهرا نماز خواند، این هم باز یک دروغ شاخدار بزرگی است. شما یک روایت جعلی و ضعیف برای ما بیاورید بر اینکه ابوبکر به جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها نماز خوانده باشد. نکته پنجم که مهمترین مسئله اینجاست که ایشون میگه این از آن که در صحیح بخاری و مسلم و در تمام کتب اهل سنت و هم کتب شیعه آمده است. خب این اولا افترا به بخاری و مسلم هست که قضیه نماز حضرت زهرا را نقل می کند. این کتاب صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی هست، بیت الافکار دولیه، این هم ریاض. خب ببینید حضرت زهرا از ابوبکر غضبناک شد و تا آخر عمر با او سخن نگفت. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلن، زهرا که از دنیا رفت همسرش علی او را شبانه دفن کرد. ولم یؤذن بها ابوبکر، به ابوبکر اعلام نکردن، خبر ندادن. و صلا علیها، علی علیه السلام بر او نماز خواند. و همچنین در کتاب صحیح مسلم باز دار و طیبه ریاض در اینجا هم داره ولم یؤذن بها ابوبکر، به ابوبکر اعلام نکردن. و صلا علیها علیون، علی ابن ابی طالب به او نماز خواند. در کتاب عمدة القاری شرح صحیح بخاری جلد 17 هم در اینجا هم میگه ولم یؤذن بها ابوبکر، ای ولم یؤلم به وفاتها ابوبکر، یؤذن یعنی اعلام نکردند. و صلا علیها، ای صلا علی رضی الله تعالی عن علی فاطمه. و ایشون از طرفی هم به کتب شیعه بهتان زده اند. شما ببینید در کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 در اینجا هم به صراحت داره که حضرت زهرا فرمودند لا یحضرن من اعداء الله و اعداء رسوله للصلاه علی احد، کسی از دشمنان خدا و پیغمبر در نماز من حضور پیدا نکند. این عبارتی را که ایشون آورده اند به کتب شیعه نسبت داده اند این کاملا خلافه. و حتی حضرت امیر فرمود والله لقد اوصتنی ان لا تحضر جنازتها ولا الصلاه علیها، حضرت زهرا به خدا قسم وصیت کرد که اینها، این دو نفر، در جنازه حضرت زهرا و در نماز حضرت زهرا حضور پیدا نکنند. و ما کنت الذی اخالف امرها و وصیتها، من هرگز نه وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها را مخالفت نمی کنم. اضافه ببینید در کتاب المصنف ابن مصنف عبدالرزاق صنعانی در جلد سوم به صراحت میگه فاطمه زهرا را شبانه دفن کردند و فر بها علی من ابی بکر ان یصلی علیها، علی ابن ابی طالب با این کار خواست فرار کند از اینکه ابوبکر بر او نماز بخواند. اوصته بذلک، زهرای مرضیه به این وصیت کرده بود. در کتاب مختلف الحدیث، تأویل مختلف الحدیث ابن قتیبه دینوری، اوصد ان تدفن لیلا، زهرا وصیت کرد شبانه دفن شود، لئلا یحضرها و تفند لیلا، برای اینکه اونها در قضیه نماز حضرت زهرا حضور پیدا نکنند. در شرح صحیح بخاری آقای ابن بطال در جلد سوم باز ایشون به صراحت میگه دفن علی ابن ابی طالب زوجته فاطمه لیلا، علی ابن ابی طالب همسرش را شبانه دفن کرد. و فر بها من ابی بکر ان یصلی علیها، خاص با این کار ابوبکر هرگز در نماز ایشون حاضر نشود. این 5 نکته دروغ، افترا، بهتان، خلاف واقع ایشون بیان فرمودند. و نکته 5، ایشون با این کارشون به شروع شعور مخاطبینش بی احترامی کرده. یعنی قطعا اهل سنت همه می دانند که زهرای مرضیه بر ابوبکر غضبناک بود تا آخر عمر. علی ابن ابی طالب بر حضرت زهرا نماز خواند. این مستمعین ایشون حتما بارها شنیده اند در صحیح بخاری بر اینکه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بر جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها نماز خوانده و اجازه ندادن کسی بر جنازه او نماز بخواند. اگر ایشون واقعا آمادگی علمی دارد، ما آماده هستیم ایشون تشریف بیارن، ما یک مناظره علمی دوستانه هم با ایشون داشته باشیم. و اگر واقعا حرفی برای گفتن دارد، ادعاهای دروغی که ایشون کردن برای این ادعاهاشون دلیلی، مدرکی، حدیثی، روایتی دارن، در اینجا بیان کنن و ما این رو در شبکه جهانی حضرت ولی عصر پخش می کنیم و در فضای مجازی هم منتشر می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهاتی که وهابیت هر سال مطرح می‌کنند و ما هم پاسخ می‌دهیم و اینها باز سال بعد تکرار می‌کنند و ما هم ناگزیر هستیم سال بعد هم تکرار کنیم، این هست که چرا حضرت علی علیه السلام از همسرشون دفاع نکردند؟ وقتی اینها هجوم آوردن به خانه حضرت امیر و فاطمه زهرا را مورد ضرب قرار دادند و تازیانه زدند، پهلویش را شکستند، سینه‌اش را زخمی کردند، این چرا امیرالمؤمنین عکس العملی نشان ندادند؟ در اینجا من چند تا نکته را ناگزیرم عرض کنم. اولا این کتاب سلیم ابن قیس هلالی است که قبلا هم گفتیم از دیدگاه بزرگان ما از مرحوم نعمانی گرفته در قرن پنجم تا آیت الله العظما خویی، کتاب سلیم ابن قیس را از کتابهای معتبر و از اصول معتمد و معول شیعه معرفی کردند. خب در اینجا تعبیرش این هست که وقتی خلیفه دوم وارد شد، فوسب علیون فاخذ بتلابی بهی ثم نتره فسرعه و وجع انفه و رقبه و هم بقتله. وقتی که اینها وارد خانه حضرت شدن، امیرالمؤمنین برخاست، از کمربند خلیفه دوم گرفت و او را به زمین زد و با مشت دماغ و گردن او را مورد ضرب شتم قرار داد و تصمیم گرفت که او را بکشه. فذکر قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ما اوصا به، بیادش آمد که پیغمبر اکرم وصیت کرده بود بعد از من ظلمی که در حق تو و دخترم می کنن صبر کن و تحمل کن، چون صلاح اسلام و مسلمین در او هست. فرمود والذی کرم محمدن بالنبوه ابن السحاک، قسم به خدایی که محمد را به نبوت مکرم نمود، ای فرزند السحاک، اگر عهد پیغمبر نبود می دانستی تو جرأت وارد شدن خانه من را نداشتی. خلیفه دوم فریاد در آورد، استغاثه کرد، مردم آمدند و خلیفه دوم را از دست امیرالمؤمنین نجات دادند. این یک نکته. حتی آقای آلوسی متوفای 1270 که سلفی المذهب هست، در جلد سوم تفسیر روح المعانی، ایشون هم این مطلب را از قول شیعه مطرح کرده. یعنی یک مسئله است که اهل سنت هم می دانند که این قضیه در کتب شیعه بوده و میگن اصلاً این مباحث دیگه احتیاجی به تقیه و غیره نیست که میخواد شیعه این مطلب را چکار کنه، از مردم مخفی کنن. در صفحه 124 جلد سوم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه که آمد فرمود که پیغمبر وصیت کرده بود، مرحوم سید رضی در خصائص الائمه صفحه 73 ایشون نقل می کند بر این که بعد از من بر تو و دخترم ظلم ها خواهد شد، علیک به صبر علی ما ینزل بک و بها، تحمل کن و صبر کن حتی تقدمو علیه، تا نزد من بیایید. ولذا ما میبینیم بر این که حضرت امیر سلام الله علیه طبق وصیت رسول اکرم تحمل کرد. چرا صبر کرد؟ آقای ابن عبدالبر در کتاب الاستیعابشون که از کتابهای معتبر طراز اول اهل سنت در شرح حال صحابه هست، در اینجا که در یک جلدم چاپ شده صفحه 230 در شرح حال رفاعت ابن عمرو ابن زید، در اینجا از قول حضرت امیر نقل می کند و ایم الله قسم به خدا لولا مخافت الفرقه، اگر من بیم این نداشتم که در میان امت اسلامی تفرقه ایجاد می شود، یعنی قیام من در برابر هیئت حاکمه موجب تفرقه می شود، و ان یعود الکفر و یبوئ الدین، و کفر بر می گردد و دین نابود می شود، چون بعد از رسول اکرم منافقین دنبال این بودند اسلام را از بین ببرند. منافقینی که یک سوم قرآن در رابطه با نفاق و منافقین هست، در مصر کتابی نوشته شده النفاق و المنافقون فی القرآن، در اونجا ایشون میگه 10 جزء از قرآن در رابطه با نفاق و منافقین هست. اینها دنبال فرصت میگشتن، یهودی های ضربه خورده دنبال فرصت میگشتن، مسیحی های ضربه خورده دنبال فرصت میگشتن، از طرف غرب حکومت برای شما عرض کنم غربی روم دنبال فرصت بود اسلام رو از بین ببرد، در شرق حکومت ایران دنبال از بین بردن اسلام بود. اگر چنانچه امیرالمؤمنین قیام میکرد و عده‌ای از علی طرفداری میکردند، عده‌ای از هیئت حاکمه، و این درگیری باعث کشته شدن تعداد زیادی از صحابه میشد و این دشمنان اسلام در کمین نشسته دست به دست هم میدادند اسلام رو نابود میکردند. ولذا امیرالمؤمنین میفهمد قسم به خدا اگر ترس تفرقه و برگشت کفر و نابودی دین نبود لغیرنا، و این حکومت را من تغییر می دادم و اینها را از بین می بردم و خودم در رأس حکومت قرار می گرفتم. نکته دوم در اینجا، آیا امیرالمؤمنین سلام الله علیه شجاعتش بالاتر هست و غیرت مردانگیش قوی تر هست یا رسول اکرم؟ خب شما ببینید در مکه، این کتاب الاصابه فی تمییز الصحابی ابن حجر عسقلانی در این چاپ جلد 13 حدیث شماره 11473 در رابطه با شکنجه عمار و مادرشون سمیه و یاسر که اینها ابو جهل اینها را شکنجه میداد و تعنها فی قبلها فماتت، که من معذورم نمیتونم ترجمه کنم، که با وقیح ترین شکنجه سمیه را به شهادت رساندند و همچنین پدر او را شکنجه میکردند و حضرت از کنار اونها رد می شد و می فرمود بر این که ای آل یاسر، صبرن آل یاسر، موعدکم الجنه، وعده شما بهشت هست. خب چرا رسول اکرم برای او فرق می کرد مگر سمیه با حضرت خدیجه؟ آیا یاسر با فرزندان خودش؟ اینها هم مسلمان بودند، اینها هم به خاطر اسلام شکنجه را تحمل می کردند. چرا رسول اکرم در اونجا دفاع نکرد؟ چون نیروی نداشت، امکانی برای او نبود، و اگر چنانچه می خواست با این مسلمانان اندک در برابر کفار قریش بیستد، اینها همین 4-5 و تعداد اندکی که مسلمان شده بودند اینها کاملا از بین می بردند. ما یک میان برنامه دوستان برند، بعد در خدمتتون هستیم انشاءالله.
سر شرمانه سوزیده بزن شرمانه شول خیزد سنگ خوره بریزه برون هماره کچه تازه گشته غمت دوباره صدا ندارم ترانه من کسی نزد سر دلانه من غریب و تنها به خانه من غروب کرده مه و ستاره خزان فتاده دلال زاره نکن چه داره ملال داره نمی توان با زده بر بره نتابه هجرا مراه چاره غریب کوچه شهید خانه جدا شد از من به تازیانه به بازوی او به سینه من بود نشانه بود شرمانه غم خصوص قمر بگویم حدیث قتل پسر بگویم بسیر یا میخ در بگویم در آمان کنم نشاره
یکی از جوابهایی که ما در رابطه با این ادعاهای واهی این آقایان عرض می‌کنیم که میگن چرا حضرت امیر ایستاده بود آمدن همسرش را مورد ضرب شتم قرار دادن این با غیرت مردانگی نمی‌سازد به ما آقایان جواب بدهند خلیفه سوم و عثمان که در محاصره بود شما ملاحظه کنید کتاب تاریخ طبری را این جلد چهارم خب شما ببینید وقتی که آمدن هجوم آوردن به خانه عثمان همسر عثمان هم در اونجا بود و اینها آمدن نسبت به همسر عثمان وقیح ترین عبارت رو به کار بردن و انها لکبیرت العزیزه دیگه من عذر میخوام مثلا نمیتونم این تعبیر به قدر وقیح هست ترجمه کنم دوستان به کتاب لغت مراجعه کنن یعنی جلوی عثمان معذرت میخوام دست میزنن خلاصه به بعضی از قسمت بدن همسر او و اینطور وقیحانه جسارت می کنند ولی عثمان هیچ دفاعی نمی کند و حتی وقتی میاد نائله از عثمان دفاع بکند او از او دفاع می کند می زنند انگشتانش هم قطع می شه خب در اینجا چرا عثمان از همسرش دفاع نکرد چرا عثمان از خودش دفاع نکرد؟ آیا غیرت مردانگی اقتضا نمی کرد از همسرش دفاع کنه؟ خب نهایتاً کشته می شد و کشته هم شد. چه بهتر که وقتی به همسر او اینطوری مورد هجمه قرار دادن، اهانت وقیح ناموسی کردند، و دست همسرش را زدن قطع کردند خب بلند می شد از همسرش دفاع می کرد می گفتن عثمان در آخرین لحظه با نهایت رعایت غیرت مردانگی از همسرش دفاع کرد نکته بعدی باز همین تعبیر در کتاب کامل ابن عسیر هم آمده که آمدن فغمز اوراکها و این قال انها لکبیرت العدز و ضرب عثمان و قتله. خوب اینها همه نشان میده که جلوی چشم عثمان این افرادی که آمده بودند، حالا ما کاری نداریم، یهودی ها هم نبودن، مسیحی ها هم نبودن، همون کسانی بودند که ادعای مسلمانی می کردند و نماز می خواندند، روزه می گرفتند، یعنی از طیف همون هایی که در کربلا امام حسین را شهید کردند. حالا ما نمی خواهیم مقایسه بکنیم، ولی قطعاً غیر مسلمان ها این کار رو نکردند. اگر غیر مسلمان ها هم کردن، این صحابه و مسلمان هایی که در مدینه بودن، اینها چرا نیامدند از همسر عثمان خلیفه سوم خودشون دفاع بکنن؟ و مسائل به قدری مهم هست در این زمینه، دیگه من نمیخوام بیشتر از این توضیح بدم. نکته دیگری که هست که واقعا جای سوال هست از این آقایانی که اینطور عبارت وقیح نسبت به حضرت امیر به کار میبرن و به قول اون آقا میگی کسی که علی گفته غیرت ندارد در او خیری نیست، خب بیان نسبت به عثمان هم بگن به ما، یا نه شما ببینید در کتاب صحیح بخاری نسبت به حضرت ابراهیم علی نبی جناب و آله و علیه السلام چه تعبیری را به کار میبرند که با همسرشون ساره داشتن میرفتن، موقع عبور با یکی از جباری از جبابره برخورد میکنن و به او میگن یک مردی از اینجا داره میرود و با او زنی هم هست. از حضرت، یعنی معمولا به این شکلی بود که این جبار هر کس مسافری می رفت، اگر چنانچه این زن همسری داشت او را مورد تجاوز قرار می داد. سؤال کردن من هاذهی ابراهیم، این زنی که با تو هست کیه؟ قال اختی، نگفت زن من هست، گفت خواهر من هست. آیا اینجا هم شما می توانید بفرمایید؟ آقای بزرگواری که هی مانور می دید، علی گفته هر کس غیرت ندارد خیری در او نیست. در اینجا حضرت ابراهیم علی نبی جناب و آله و علیه السلام این چنین نسبت به همسرش بی تفاوته. و این جبار دستور داد همسر حضرت ابراهیم را از ابراهیم جدا کردند، بردن نزد خودش و تصمیم گرفت به او دست رازی بکند. حالا داستان مفصلی دارد که عنایت الهی شامل حال شد و دستش خشکید، نتونست به ساره همسر حضرت ابراهیم جسارت بکنه. خب اینها همه نشان می‌دهد بر اینکه این قضایا کاملا اتفاق افتاده. جالب این هست که آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد هفتم تعبیرش این هست: کان من دین ذالک الملک ان لا یتعرض الا لذوات الازواج. اصلا دین این پادشاه جبار این بود به زنهایی که همسر دارن تجاوز کنه و یحتاج. بعد میگه ان ابراهیم اراد دفع اعظم الضررین به ارتکاب اخفه ما و ذالک ان اغتصاب الملک ایاها واقع لا محاله، لکن این علم ان لها زوجا فی الحیات حملته غیرته علی قتله و اعدامه او حبسه و اضراره بخلاف ما اذا علم ان لها اخا. حضرت ابراهیم دید که اگر بگوید این همسر او هست، حضرت ابراهیم را میکشند به خاطر دفاع از همسرش. ولی روی این جهت نگفت او همسر من هست، گفت اون خواهر من هست، که اگر فرزند نستجیر بالله همسرش مورد تجاوز قرار گرفت خودش سالم بماند. آیا این انصافه که نسبت به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ما این خزعبلات را در صحیح ترین کتابمون که بعد از قرآن هست به قول آقایان ورداریم بیاوریم؟ بعد ایشون به صراحت میگه من کانم متجوزن لا یگر حتی یقتل زوجها. اگر میگفت این زن من هست، اول حضرت ابراهیم را میکشتند بعد به زنش تجاوز میکردند. خب این حضرت ابراهیم خودش رو میکشه کنار، میگه من همسر او نیستم، همسرش را میفرسته اونجا نستجیر بالله، برای اینکه چکار بکند به همسرش، خدایی نکرده نستجیر بالله، اصلا نقل کردنش برای ما شرم‌آور، خدا میدانه آدم خجالت میکشد اینها را نقل کنه، مخصوصا شرحی که آقای ابن حجر عسقلانی در اینجا در رابطه با این قضیه حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بیان میکنه. آیا حضرت ابراهیم سلام الله علیه نستجیر بالله نستجیر بالله غیرت مردانگی نداشت در برابر همسرش دفاع کند و کشته شود؟ آیا این بهتر بود یا نه حضرت ابراهیم برای حفظ جانش همسرش را نستجیر بالله نستجیر بالله برای کار خلاف شرع و خلاف عفت پیش حاکم جبار بفرستد؟ اینها مباحثی است که ما می‌بینیم آمده در صحیح ترین کتاب عزیزان اهل سنت ما، و این هم مطلب از کتاب مقدس گرفته شده و کاملا در کتاب مقدس سفر پیدایش باب 12 آیه 10 تا 20 همین تعابیری که در صحیح بخاری آمده عین این عبارت ها در اونجا آورده شده. این در حقیقت خلاصه ای از شبهه بود و به صورت فشرده جواب آن. البته جوابهای زیاد دیگری هم هست که چرا امیرالمومنین از همسرش دفاع نکرد، چرا از حق مسلمش که خلافت و امامت الهی بود دفاع نکرد، که امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه دوم، در خطبه سوم و 172 خطبه 62 حدود 10-12 تا خطبه نهج البلاغه این مسائل را مطرح کرده است. همه عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و توفیق همه را از خدای منان می خواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی.